حقیقتا خدا رو شاکرم که توفیقی شد در محضر برادران و خواهران بزرگوار باشم. تمام هویت ما، آقایی ما، عزت ما، بزرگی ما، تمام دار و ندار ما برمیگرده به این عقبه ها و این ستاره های روشن این جریان توحیدی. اینم فقط این نیست که فقط ما نسبت به این مسائل آگاه باشیم. دستگاه ابلیس و ایادی ابلیس کاملا بر تأثیر این عقبه های روشن نسبت به هویت جامعه توحیدی واقفن. یکی از اون عقبه ها بعثت خاتم الانبیاست، یکیش مسئله قدیره، مسئله فاطمیه است، مسئله عاشوراست، یکی از اون قله های سر به فلک کشیده مسئله مهدویت، هویت امروز ما و این جریان توحیدی و اون چه که ما امروز داریم و بر اساس این داشته ها داریم حرکت میکنیم، تماما برمیگرده به این قله های سر به فلک کشیده که بالاترین قله در بین این قلل مسئله عاشوراست. علتش هم از این جهته که عاشورا مرز بین حیات و ممات اسلامه. صحنه عاشورا صحنه یک جنگ قبیله ای نیست، کاملا صحنه صحنه دو تمدنه در مقابل هم. و اگر ما شرایط دوران جامعه سیدالشهدا رو ببینیم، شرایط بعد از شهادت سیدالشهدا رو ببینیم، به این نتیجه میرسیم که واقعا اگر این اتفاق، یعنی این واقعه صورت نمی گرفت، امروز یا خبری از اسلام نبود، یا اگرم اسلامی بود، اسلام به سیاق بنی امیه بود، که اسلام به سیاق بنی امیه بروز شدهش میشه مثل این جریان داعشی که ما داریم میبینیم. لذا دستگاه ابلیس نه در طول 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، نه، در طول تاریخ سه تا برنامه ریزی کرده یا سه حربه رو به کار برده که بتونه دسترسی ما رو از این عقبه های روشن جریان ساز هویت بخش، دسترسی ما رو قطع بکنه. اولین کاری که کرده رفته سراغ حذف. اونها به صورت جدی هزینه کردن مسئله رو حذف کنن، تاریخ عاشورا رو حذف کنن. اینکه در تاریخ میبینید حدود 17 بار حرم سیدالشهدا خراب میشه، اولا اون حرم به گستردگی الان نبوده، نهایتا به قول ما از این حرمهای بعضی از امامزاده هست بین راهی ها خیلی جمع و جوره، در همین حد بلکه کمتر. دعوای اونا سر یه دیوار کارگلی و یه سقف و یه آجر خشتی نبوده. چرا میان حرم رو خراب میکنن؟ چرا میان زمین کربلا رو شخ میزنن؟ چرا میان خونه‌های اطراف کربلا رو خراب میکنن؟ چرا میان حاکمیت دستور میده؟ مثلا در دوره حجاج که کسانی که میخوان برن کربلا رسماً غارت میشدن، وقتی حریف نشدن رسماً کشتار میکردن، صغیر و کبیر رو میکشتن. در دوران پهلوی اولم حدود 10 سال عزاداری ممنوع بود، یعنی با همه قدرت اومدن وسط حسین رو در عالم حذف کنن. چرا؟ دقت کنید، این یه فرموله و این حذف فقط برای مسئله عاشورا نبوده. به نظر حقیر اولین حذف قرار بود بعد از شهادت پیغمبر اتفاق بیفته، که اونجا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق نیفتاد، اینجا به برکت ابی عبدالله اتفاق نیفتاد. حالا این نکات رو عرض میکنم. این که خدا رحمت کنه علامه عسکری یه تحلیلی داره، ایشون میفرماد آقا اینا چرا اصرار داشتن بعد از شهادت پیغمبر امیرالمومنین بیعت کنه؟ آیا بیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام با اینها باعث میشد مردم هم بیعت کنن؟ خب مردم اگه اینقدر گوش به حرف کنه امیرالمومنین بودن که اصلا قصب خلافتی نمیشد. آیا میخواستن با بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب مشروعیت خودشون رو به یه نقطه تعادل به هر حال قابل تأملی برسونن؟ میگم آقا اصلا علی ابن ابی طالب رو قبول نداشتن، چیزی که قبول نداشتن چه مشروعیتی؟ از اون برم یقین داشتن که علی ابن ابی طالب با اینها بیعت نمی کنه. پس چرا به دنبال بیعت گرفتن از علی ابن ابی طالب بودن؟ اینجا حضرت علامه می فرماد اونا به دنبال بیعت نبودن. اونا می دانستن با صرف قصب خلافت مسئله اسلام ناب رو نمی تونن از بین ببرن. چرا؟ چون اصحاب کسا زندن. از اون برم نمیتونن بدون دلیل تیغ بکشن بر علیه خاندان پیغمبر. چه بهانه‌ای بهتر از این که علی ابن ابی طالب بیعت کنه؟ از اون برم یقین داشتن علی ابن ابی طالب بیعت نمیکنه. کی اینا رو لو داد؟ همون خانمی که اومد پشت در. چگونه اینا رو لو داد؟ از این باب که فریاد زد شما میخواید نسل پیغمبر رو قطع کنید. اینا آقا بعد از شهادت پیغمبر میدانستن تنها راه نجات بشریت راه ولایت. ابلیس میدونه، اون روایت معروفی که هم امام صادق این روایت نقل کرده هم امام باقر علیه السلام، که ابلیس یه نعرهی سر داد تمام افریتهاش ریختن دورش که ابلیس ما ندیده بودیم تو تا به امروز اینجوری نعره بزنی. در میاد میگه این کاری که امروز پیغمبر کرده اگر این کار عملی بشه دیگه نمیشه به فرزندان آدم غلبه کرد. حضرت صادق میفرماد اون روز روز قدیر بود. همدیگه رو دلداری میدن که حالا ما آدم هم یه فکری براش کردیم، حالا یه خاکی به کلمون میگیریم. به دلداری از هم متفرق شدن. چند وقت بعد دوباره این افریته ها و شیاطین جنی دیدن که ابلیس یک قهقهه مستانه سر داده. این متن روایت دارم عرض میکنم. آمدن دور او رو گرفتن، دیدن رفته بر روی تخت پادشاهی نشسته، تاجی از طلا روی سر قرار داده و به یارانش میگه برید که کار فرزندان آدم دیگه تمام شد، اینا دیگه هدایت نمیشن. حضرت میفرماد اون روز روز رحلت رسول الله بود، یعنی روز سقیفه بنی ساعد. دقت میکنه حرف رو؟ اونا به دنبال این نبودن، مثل این جاده اتوبان قم تهران نیست که شما از قم میرید تهران، میرید قم، قمیه تهران، از اتوبان حرکت میکنه دیگه. دست راست جاده وقتی از سمت تهران میخواد بیاد قم، جاده قدیمه. شما وقتی رانندگی میکنید مثلا به بچه‌ت میگی بابا 50 سال پیش از اون جاده مردم رفت آمد میکردن، بعد این جاده ساخته شد. ما یه موقع فکر میکنیم ابلیس میخواست کنار جاده ولایت یه جاده بکشه، بعد جلوی راه ولایت رو ببنده، به مردم بگه بیاید از این مسیر برید. حالا مردم همین که دارن رد میشن یه نگاهی هم میکنن ای یه جادهی هم اونور افتاده. یه موقع اینه، ببخشید من دارم اینجوری با مثال عرض میکنم، یه موقع نه، میخواد لودر بذاره پاش، اساس اون جاده رو از بین ببره، که اگر 100 سال دیگه کسی در جغرافیای اسلام به دنیا آمد نداند علی ابن ابی طالبی روزگاری در این جغرافیا زندگی میکرده. منظور از حذف اینه. بچه ما یه موقع با مداد رو کاغذ مینویسه، با پاکون پاک میکنه، با بهترین پاکون هم پاکونه، معلم میفهمه که با تو غلط نوشتی پاک کردی. یه موقع پاک اینه، یه موقع شما کل سفر رو پاره میکنی، به بچهت میگه نو بنویس. اولین حذف بعد از شهادت پیغمبر اتفاق افتاده در تاریخ اسلام. کی مانع شد؟ وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه، یک گمانی داشت، فکر کرد اون گمانش عملی شده. قرآن هم تلویحا تأیید میکنه که بله بعضی هم تبعید کردن ازش، اما الا فریقا من المؤمنین
وستحلو حرمتک، حرمتت هم شکستن. کی؟ ما جواب میدیم شم، یزید، خویی، سلام، هلمره، لعن اولی و همه شد. اما حضرت میگه سب کن، ملعونون و معذبون، لعنت شدن، علا لسان داوود و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. این عین عبارت زیارت مطلقه حضرت سند مفاتیح الجنان آشناخته بود. زیارت محسوبه، یعنی کلام امام محسوب. حضرت میفرماد اونهای حسین رو کشتم، اونهای حسین رو شهید کردن که در لسان حضرت داوود و عیسی ابن مریم لعن شدن. خب اینا کی هم؟ قرآن در اینجا میاد رمزگشایی میکنه. قرآن اینکه میگن آقا اهل بیت ما بعضی موقع ها قرآن رو در زبان ادعیه تفسیر میکنن برای ما. اینو بدونید اهل بیت ما در یه زمینه جایی در زبان حدیث قرآن رو تفسیر میکنن، یعنی حضرت صراحتا میفرمایند که آقا این آیه منظورش اینه، روایتش هم داره. یه جا شما در ادعیه باید بگردید به دنبال شرح آیات قرآن. یه چیز اینجاست، یعنی امام صادق علیه السلام در این یه خط دو خط فراز زیارت مطلقه دارن آیه 78 سوره مائده رو شرح میده. کدام آیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. یعنی عین آیه رو حضرت زیارت مطلقه داره. میگه کیا حسین رو شهید کردن، حرمتش رو ریختن، شکستن که در لسان حضرت داوود و عیسی ابن مریم لعن شدن؟ آدرسش قرآن 78 سوره مائده. میگه اینا بنی اسرائیل هم. چون میدونید بنی اسرائیل در قرآن، یعنی در قرآن جریان انحرافی امت حضرت موسی. البته شروع اینها برمیگرده به دوران حضرت موسی، اینها عقبه شون برمیگرده به دوره قابیل. مأموریت اینا این بوده که می اومدن در بین امتهای پیغمبران اولوالعزم نفوذ می کردن به حدی که بتوانن اون امت پیغمبر اولوالعزم رو دچار استعاره کنن، یعنی کلن از بین ببرن. لذا قرآن می فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، لجوجترین، سرسختترین، کینه توزترین دشمنان به شما یهود و لذین اشرکو، بعد مشرکان. اینا این هم عقبه شون برمیگرده به گستره تاریخ بشر، نه از دوره حضرت موسی شروع کرده. در دوره حضرت موسی قدرت میگیرن که حالا اینا هر کدومش بحثای مفصلیه، به قول ما در حد شاگردی خودمون داریم عرض میکنیم. منظر از عزیزان، منظر از استاد شرف حضور داره. نکته اینه، پس ببینید جریان یهود عقبش برمیگرده به دوره قابیل، به گستره تاریخ بشر. مأموریتشون هم استحاله کردن امت پیغمبران اون رو عزمه، از بین بردنشونه تا رسیدن به پیغمبر ما. اینها نه از روزی که پیغمبر متولد شد، نه خیر، اینها از حد اقل 2300 سال بودن قبل از ظهور پیغمبر برنامه‌ریزی کردن. اینا موجودات عجیبی هم برنامه‌ریزی کردن که یک، اساساً پیغمبر خاتمی به دنیا نیاد، دو، حالا که به دنیا آمده به حکومت نرسه، یعنی نتونه اقامه حکومت کنه، سه، اگر تونست اقامه حکومت کنه نفوذ کنیم تا اون نشه اونی که باید بشه. به این سه هدف، یک، اساساً پیغمبری به دنیا نیاد، اصلا پیغمبر خاتمی به دنیا نیاد. لذا یکی از غلطهای مشهوری که بعضی موقعا من از دقیق دوره ابتدایی میشنیدم این حرفا رو که بعد یهود چرا رفت در یثرب؟ به خاطر اینکه اینا منتظر بودن تا اون پیغمبر خاتم به دنیا بیاد، به اون پیغمبر ایمان بیارن، چون در اون کتاب آسمانی موسی شنیده بودن موسی به پیغمبر. بعد میدونی که جریان یهود قوم پرسوال، مثلا اگه حضرت عیسی به حواریون گفت پیغمبر خاتم بیاد، در حد دو تا سال از عیسی سوال میکردن، یهود 200 سوال میکرد، چه، کجا، چه شکلیه، از کجا میاد، به کجا میره، چهار بار گفت. یهود معروفن به قوم پرسوال. دقت میکنید حرف رو؟ اینا پس اولا دنبال بودن پیغمبری به دنیا بیاد. اینکه آقا آمدن در قصر سکنا گزیدن از سالیان سال، نشستن آبا و اجدادشون نسل به نسل آمدن و نوید آمدن پیغمبر خاتم رو میدادن. حالا نکته اینه که خب اینایی که دنبال پیغمبر خاتم بودن چرا اصلا به عیسی ایمان نیاوردن؟ در حالی که در اون کتاب موسی کلیم الله راجع به حضرت عیسی حرف داره، اینا به عیسی ایمان نیاوردن. چجوری میخوان به پیغمبر خاتم این رو بیارن؟ دقت بکنید حرف رو، اونا به دنبال این بودن اساساً پیغمبری متولد نشود. برای همین جناب هاشم جد اعلی پیغمبر در غزه ترور میشه، برای همین حضرت عبدالله پدر پیغمبر ترور میشه، برای همین خود پیغمبر چندین بار دسیسه کردن پیغمبر رو ترور کنن که حضرت عبدالمطلب پیغمبر رو سپرد دست ابوطالب که ابوطالب به من قول بده که این بچه رو حفاظت میکنی. ابوطالب 4 سال حدوداً تجارتش رو تعطیل کرد، شبا بچه هاش رو دور پیغمبر میخوابون که اگر یهود شبی خونزد بچه ها خودش فدا بشه. بعد از اون جریانی که دیگه مکه به قحطی افتاد، پیغمبر هم به یه سنی رسید که میتونست در اون سفر تجاری باشه، اولین سفر تجاری شما از تبو طالب آمد. اینا چرا این کارو کردن؟ اگه به دنبال پیغمبر خواهد آقا همین که به پیغمبر هست عبدالمطلب، چرا میگن عبدالمطلب؟ عبدالمطلب فرزند جناب هاشم بود، مادرش از بزرگان طایفه بزرگان یثرب بود. حضرت هاشم سفارش کرده بود به همسرش که این بچه را از دست یهودیان محفوظ بدار، اونا این بچه را ازشون برسه، این بچه را از دم تیغ نگذرونن. مطلب برادر هاشم وقتی از مکه آمد متوجه مسئله شد، به قرانی این بچه را به امانت میاره در مکه، حتی به نزدیکانش هم نمیگه این پسری که من هم خودم آوردم فرزند هاشم. همه فکر کنم مطلب در سفر تجاری رفته برده خرید. این نوجوان معروف میشه به عبدالمطلب که بعد میشه پدر بزرگ پیغمبر. چرا عبدالمطلب خدمت شما عرض کنم که در بیرون مکه سکنا دار؟ به ما میگن هوا کرد بود. نه آتیسه غلطه، این همه بچه داشت تو مکه زندگی میکرد. اونها به خاطر اینکه این پیغمبر از دست جنگان یهود در امان باشه، بیرون مدینه بیرون مکه مخفیانه زندگی میکرد. حلیمه سعدیه چرا پیغمبر رو عبدالمطلب برگردون؟ چون مکانش نو رفت. یعنی همه تلاششون رو کردن اساسا پیغمبری به دنیا نیاد، نه که این پیغمبر به دنیا بیاد مصادرش کنن برای خودشون.
همه تلاششون رو کردن این پیغمبر اقامه حکومت نکنه. فیلم محمد رسول اللهی که من و شما سالیان سال دیدیم، کمپانیش اسرائیلیه. اسرائیلی ها این فیلم رو ساختن. لذا شما در فیلم محمد رسول الله هیچ خبری از جریان یهود بفرمایید نیست. فقط آقای مجید مجیدی در این فیلمی که از پیغمبر ساخته یه رگی از مسئله رو میاره، اونم در خیلی در به قول ما میگن تو لفافه. دقت میکنه حرف رو؟ اصلا انقدری که یهودی ها برای پیغمبر ایجاد مانع کردن، بیعت شکنی کردن، مشرکان اینجوری نبود. ولی شما همه چی داریم چپکی داریم میبینیم در تاریخ، همه آدرس ها عموما آدرس ها غلط. من ایام آخر سفر سال قبل بود عرض کردم به رفقا، گفتم آقا شهادت پیغمبر، پیغمبر چند سالش بود؟ 63 64 64. پیره مرده، کمر خمیده است، فرتوته، دستاش میلرزه، نمیتونه راه بره. نه پیغمبر 63 که سنی نیست. هنوز طبق بعضی از روایات معاصر پیغمبر عموما سیاه بود. آقا پیغمبر رحلت نفرمودن، بر اساس منابع شیعی پیغمبر شهید شد. خب چی شد شهید شد؟ ترور شد. یعنی چی ترور شد؟ مسموم شد. کی مسمومش کرد؟ اون پیرزنه در خیبر. بابا 4 سال از خیبر میگذره تا روز شهادت، این چه سمیه که تو 4 سال اثر نکرده؟ این هم آدرس های غلط. نه، پیغمبر توسط جریان نفوذ مسموم شد. خب حرفی روش نداریم. سوال اینه پیغمبر داشت چی کار میکرد که جریان نفوذ به این نتیجه رسید دیگه نمیشه این پیغمبر رو تحمل کرد؟ از این منظر دیدیم مسئله رو برادر و خواهرها. پیغمبر چی کار میکرد؟ برید آقا یه سال آخر عمره پیغمبر ورق بزنید. میدونی نمونهش مثل چیه؟ مثل تبعید امام رضا از مدینه به توسه، مأمون امام رضا رو آورد امام رضا رو کنترل کنه، امام رضا کنترل نشد که هیچی. تازه خیلی از فتح الفتوحات برمیگرده به همون ایام. یکی نمونهش جریان علویاست که علویا قدرت گرفتن. تریبون هایی که تا اون روز خاموش بود در بیان فضائل امیرالمومنین دوباره روشن شد. مأمون دید نه من میخواستم امام رضا رو کنترل کنم، نشد، خودش حضرت شهید کرد. پیغمبر آخر سال آخر عمرش داشت چیکار میکرد که جریان نفوذ دید این پیغمبر یه سال دیگه زنده بمونه دیگه نمیشه تحملش کرد. پیغمبر رسید به موته. موته کجاست؟ یه قدمی فلسطین. که اگر پیغمبر فلسطین رو فتح میکرد مسائل دنیا خیلی تغییرات اساسی میکرد. یعنی دیدن دیگه پیغمبر رسید به اون خط قرمزی که نباید میرسید. چرا؟ چون فدک و خیبر و تبوک و موته و دو سه تا دیگه از این قلعه‌هایی بود که اینها مهندسی کرده بودن که پیغمبر از مدینه که مقر حکومتیشه به هر شکلی که بخواد بره به سمت فلسطین این قلعه ها مانع بود. این قلعه ها عقبه 200 ساله داشت بعضیاش. یعنی اومده بودن با این مهندسی قلعه ساخته بودن به اسم اینکه ما میخوام اینجا زندگی کنیم. نه خیر، اینجا داشتن خاکریز می‌زدن برای اینکه اون پیغمبر خاتمی که میخواد فلسطین رو فتح کنه هر این چیکار کنن این پیغمبر رو معطل کنن. و تونستن. پیغمبر اگه یک سال دیگه از عمر مبارکش باقی مونده بود مسئله فلسطین رو جمع می‌کرد. ببینید الان چه تاریخی رو ما داریم بالا منبرها میشنویم با این تاریخی که حقیقت هست چقدر فاصله داره برادران؟ چقدر فاصله داره؟ ما دهه آخر سفر از پیغمبر فضیلت میشنویم روزام روزه از زهراست تمام. خب چرا شهید شد؟ بابا 64 سال بیشتر سن نداره این پیغمبر، برای چی با شهیدش کنه؟ به همون قاعده ی حذف، کمرنگ کردن و تحریف. جریان عاشورا هم همینه. ما تصورمون اینه که آقا مسئله بله دیگه عوامل معلومن. من اولین بار رسیدم به یه روایتی ذیل آیه 4 و 5 سوره اسراء که آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. بنی اسرائیل دو تا فساد میکنه در عالم. با تاکید میکنم منظور همون یهود و همون جریان انحرافی امت موسی است که در قرآن راجعی صحبت میکنه و یک طغیان عظیم. و ازا جا وعد اولاهما آیه 5 وقتی روز انتقام فرا برسه بعثنا علیکم عبادن لنا، بعثنا عبادن لنا، معلومه یه گروهی از مؤمنین مبعوث میشن، مأمور میشن، اینا رو از دم تیغ میگذرونن و جاسو خلال دیار و کان وعدن مفعولا. این وعده حتمی و قطعیه، هیچ تردیدی در این وعده نیست. در کامل الزیارات، کتاب شریف کامل الزیارات باب 18 آیات مرتبط با شهادت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام این روایت، این آیات رو چیکار میکنه؟ شرح میده. حضرت میفرماید که اولین فساد بنی اسرائیل شهادت علی ابن ابی طالب. این اولین فسادش. من یه مصداقش رو فقط عرض میکنم. اشعث کیه؟ اشعث از بزرگان یکی از قبایل معروف کوفه است و نفوذیه. اشعث ستون پنجمیه. ایشون چیکار کرد؟ زمانی که امرواس قرآن به نیزه کرد در صفین، اونی که اومد شروع کرد سرصدا کردن که ما با قرآن نمی جنگیم اشعثه. البته مستندات تاریخی میگه اشعث کاملا با امرواس داشت هماهنگ عمل میکرد. اونی که کارو کشون به حکمیت اشعثه. اونی که ابو موسی اشعری رو گفت بعد بره اشعثه. جالبه دن امیرالمومنین فرمود ابن عباس بره. اول که حضرت فرمود من حکمیت رو قبول ندارم. اولش که حضرت فرمود بابا قرآن منم، نماز منم، روزه منم، اینی که میبینید پوسته با دعوات، حقیقت قرآن اینجاست. گفتن یا علی ما با جنگ قرآن نمیریم. شمشیراشون رو برهنه کردن گذاشتن رو شونه امیرالمومنین. یا میگی مالک برگرده یا گردنتو بزنیم. حضرت فرمود بگید مالک برگرده. مالک برگش. ابو موسی اشعری رم اینا بینی به سرکردگی اشعث اومد به عنوان طرف امیرالمومنین. اونی که ابن ملجم مرادی ظاهرم 20 روز شب در روز خونش خوابید و شب آخر رفت شد شب 19 همه ماه رمضان حضرت و ضربت زد، این 19 یا 20 شب و خونه اشعث خوابید. اونی که ماویه بعد شهادت امیرالمؤمنین به 4 نفر نامه نوشت اگر کسی حسن ابن علی رو شهیدش کنه به قول به تعبیر اون بکشدش، اینقدر درهم میدم و چه میکنم و چه میکنم، یکی از اون 4 نفر اشعث. امیرالمؤمنین میفرماید اشعث یهودی ابن یهودی، یهودی ابن یهودی. اشعث همون میشه کی؟ میشه پدر زن امام حسن، درست شد؟ حالا روایت امام صادق میگه اولین فساد بنی اسرائیل شهادت امیرالمؤمنین، دومین فسادش طعن به امام مجتبی است. این طعن به معنی طعنه زدن نی، این طعن هم شهادت رو در بر داره، هم اون جریانی که باعث شد امام حسن به این نتیجه برسه دیگه نمیتونه با اینا در میدان جنگ نظامی با معاویه مقابله کنه. حضرت تغییر تاکتیک داد، آمد در میدان جنگی به نام صلح، که متاسفانه بنده اعتقادم اینه که قربت امام حسن قبل از آنی که نداشتن حرم و مزار و شمع و چراغ باشه، امام حسن هنوز بین ما شیعه ها مظلومه. مهلکترین ضربه رو به بنی امیه امام حسن زد، یعنی اون ترک اصلی در پیکره بنی امیه توسط امام مجتبی بود و کماکان این امام مجتبی غریبه بین ما. این تن به معنای اینه که آقا اصلا از لشکر حضرت که عبیدالله ابن عباس رفت سمت معاویه، حالا عبیدالله ابن عباس کیه؟ از استاندار امیرالمومنین بود، دو تا از بچه‌هاشو معاویه شهید کرده بود، عموزاده امام حسن بود، یعنی از جهت ظاهری اولا عموزاده است از بنی هاشم، از جنبه دیگه دو تا بچه‌هاشو معاویه سر بریده بود. این ایشون شد سپه سالار لشکر امام حسن که بره در نخیله بیسته تا امام حسن بیاد، خودشو به درهم و دینار معاویه فروخت. اما نکته اینه که خبر از سپاه رسید در کوفه و منتشر شد، به حسب ظاهر سرعت انتشار فوق‌العاده بالا بود. یک، دو، جوی که بر علیه امام حسن ایجاد شد که در بعضی از نقلا میگه سلیمان سرد خزائی به امام حسن گفت یا مذل المسلمین، نه عوام الناس کوچه بازاری، میگه این جوی که بر علیه امام حسن بود و دوران امام حسن جزو پیچیده ترین دوران تاریخ اهل بیت ماست، عقبه این جریان زیر سر یهود بود و شهادت امام مجتبی. اما حضرت صادق میفرماد اون طغیان عظیم شهادت حسین ابن علی علیه السلام، ذیل آیه 45 سوره اسراء، و اذا جاء وعد اولاهما قال اذا جاء نصر الحسین. حضرت میفرماد روز انتقامی که میگن در قرآن هست، اون روز روز یاری حسین ابن علیه. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، کسایی که مبعوث میشن عبادا لنان و آدمای محکمی ان، به تعبیر اون روایت کذبر الحدید. حضرت میفرماید اینا کیان؟ قوما یبعثهم الله قبل قیام المهدی. البته کلمه مهدی عبارت دیگه است که اگه بگم هم باید بلند شن. اینا قومی هستند که قبل از قیام مهدی ما ظهور میکنن. حضرت میفرماید کوچه به کوچه، خونه به خونه میگردن، احرقوه، اونا رو با آتیش میکشن. و کان وعدن مفعولا، این وعده حتمی خداست. بعد از حضرت سوال کرد یا رسول الله اینا کیان؟ این قومی که قبل از قیام مهدی ظهور میکنن، این جرثومه های فساد رو از دم تیغ میگذرونن. فقال سلاس مراد ولا اهل قوم، اینا اهل قومن. این قوم به معنی جغرافیا نیست، به معنی مرجعیت فکریه. میگه از اهل ری رفتن محضر ظاهرن امام عسکری یا امام هادی. حضرت فرمود از کجا میاد؟ گاه از ری. حضرت فرمود مرا به اهل قوم. گاه ما ری میام. حضرت فرمود مرا به اهل قوم. گاه آقا جان ما اهل ری. حضرت فرمود هر کی مردم قوم دوست داشته باشه اهل قومه. اون مرجعیت فکری که در جغرافیای قوم مثل چشمه میجوشه و فراگیر میشه، حضرت میفرماید اینا به دست اهل قم به درک واصل میشوند. خب ما ماییم و این روایت که شهادت امیرالمومنین، شهادت امام حسن، شهادت امام حسین علیه السلام، امام صادق میفرماد عقبه و اتاق فکر اینا جریان یهوده. یه سندش که عرض کردم تو زیارت مطلق است، یه سندش تو دعای ندبه. آقا ما در دعای ندبه میخوانیم عینت طالبو به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا و عینت طالبو به دم المقتول بفرمایی به کربلا. این دو جریان نیست. اولا معلومه که اتاق فکر اصلی جریان کربلا یهوده. من تازه دارم چی دارم عرض میکنم؟ من دارم مستندات روایی قرآنی ادعیه‌ای رو محضرتون میگم. سراغ مستندات خدمت شما عرض کنم تاریخی بفرمایید نرفتم. اینکه آقا اونی که ابن زیاد رو والی کوفه کرد کی بود؟ اونی که مستقیما شم رو به سمت کربلا آورد کی بود؟ اساسا امیه ریشش به یهود بر میگردد یا بر نمیگردد که اینا بنی امیه‌ان؟ فعلا اصلا وارد این مسئله نمیخوام بشم. ما همین زیارت عاشورا، ما همین ادعیه، ما همین زیارت امام صادق، ما همین آیه شریفه برای اتمام حجت برای ما کفایت. لذا شما در خدمت شما عرض کنم که در زیارت عاشورا یه موقع افراد رو لعن میکنید، آل زیاد، آل مروان، عمر سعد، شم، حرمل، ابن زیاد و یزید و ماویه، یه موقع میگید ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجار. امت یعنی جریانی که رهبری داره. شما دارید جریان رو لعن میکنید. یه جا میگی ولعن الله آل زیادن و آل مروان، این یه طیفه تو کلانشو دارم عرض میکنم. یه جا میگید ولعن الله عمر ابن سعدن و شمرا، میاد رو اشخاص. یه جا میگید ولعن الله امتن اسست اساس الظلم، ولعن الله امتن دفعت کمن مقام کم. اینا کیان؟ اینا کیان؟ اگر اینا همون آل زیادن، آل مروانه که خب اینا مطرح شده بر اساس این مستندات ولعن الله امتن، این امت اون جریانی است که داره در عقبه این مسئله عمل میکنه و هنرش اینه که هیچ صدایی ازش بفرمایید نیست. 1400 ساله با اندیس ما داریم برای امام حسین گریه میکنیم. ببینید چند تا عزاداره امام حسین میدونن. ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجار، اینا یهودن به استناد همون کلام حضرت صادق در زیارت چهارم و پنجم مطلقه حضرت. و جالبه تو دعای ندبه عین طالبو به ظهول الانبیا، در قرآن تنها قومی که معروفن به پیغمبر کش یهوده، تنها قوم. یعنی شما بر مسیحیان این چیزا رو ندارید. ما در دعای ندبه که خب سند دعای ندبه هم جز اسناد قویه، بعضی میگن دعای ندبه از اسرار شیعه است. البته همه ادعیه به نوعی از اسرار شیعه است. میگیم عین طالب به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، این یعنی یهود، چون اینا پیغمبر کشن. حضرت علی اکبر میفرماد پدرم هر چقدر به کربلا نزدیکتر میشد بیشتر یاد میکرد از برادرش یحیی. ما تو شباهتایی هم که از حضرت یحیی داریم نقل میکنیم عموما میشنویم، میگیم حضرت یحیی و امام حسین شش ماه به دنیا آمدن. حضرت یحیی و امام حسین جفتشون سر از تنشون جدا شد. حضرت یحیی و امام حسین سرشون رو تو تشت طلا گذاشتن. حضرت یحیی و امام حسین این سر رو داخل تشت طلا بردن در جلسه اون حاکم و اون پادشاه و اون خلیفه، و اون خلیفه در مستی بود. خب از اینجا بعد استوب میکنیم، میگیم اما پادشاهی که سر یحیی رو دید از مستی بیرون اومد، اما هر چقدر امام ما این سر بریده قرآن خون، اون نانجیب کوتاه نیامد. یه دونش رو انداختن، اون چیه؟ یحیی رو هم یهودی ها کشتن. یحیی رو هم یهودی، این شیشومیه رو میندازن.
درسته آقا؟ یعنی شما بارها اینو شنیدید دیگه، ولی میگه یحیی هم اینشه دیگه نیست. لذا حضرت علی اکبر میفرماد پدرم هر چقدر به کربلا نزدیک میشد یاد میکرد. ریشه این مسئله اینه که جلوه ای رو از عاشورا نشان حضرت زکریا دادن، سه روز رفت در اون جایی که عبادت میکرد، شروع کرد عبادت کردن، معتکف شد، گریه و اینها. روز سوم ندا آمد زکریا چی میخوای؟ خدایا یه فرزندی به من عنایت کن، اینو از من بگیر، من ذره‌ای در مصیبت حسین فرزند پیغمبر خاتم سهیم باشم. قرآن میفرماد فنبشر و ناب غلام اسمه یحیی، خدا یحیی رو بهش داد. دقت میکنین؟ امام زمانی که منتقم است، امام زمانی که منتقم است، تو دعای ندبه عینت طالب به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا با عینت طالب به دم المقتول به کربلا جفتش بفرمایید یک جریان. آدرس غلط دیگه نریم، جفتش یک جریان. لذا مسئله پیچیده تر از این حرف هاست که ما به اون داریم نگاه میکنیم. این خیلی هنرمندی میخواد و بنده به صورت جدی بگیرم، حالا به اندازه خودم، چون با توجه به این مختصاتی که دارم میبینم، دارم ناپختگی دارم حرف میزنم، احساس میکنم جریان یهود در شهادت تمام این ذوات مقدسه صحیح. آقا موسی بن جعفر علیه السلام هر زندانی که میرفت زندانبانا به سجده می افتادن. آخرین زندانبان حضرت کی بود؟ سندین شاهدی. اون چی بود آقا؟ یهودی بود. و جالبه بدونید او رو نبرد در سلول حاکمیتی، او رو برد در سلول خانه خودش. دقت میکنید حرف رو؟ حالا نکته اینه، امام زمانی که قرار است بیاید از این اساس این کفر انتقام بگیره، از این جریان انتقام بگیره، و ما میگیم عین طالب دم المقتول به کربلا، یا در اقوال تاریخی داریم که امام سجاد وقتی با ابی عبدالله ودا کرد عرض کرد بابا این خونهایی که به زمین ریخته شده چه خواهد شد؟ حضرت فرمود خون من در کربلا میجوشد تا زمانی که فرزندم مهدی ظهور میکند و اوست منتقم اصلی. این انتقام چیه؟ این انتقامی که امام حسین خبر از این انتقام داده، در دعای ندبه خبر از این انتقام دادن، این انتقام چه انتقامیه؟ یعنی میخوام بگم ببینید جریان یهود نه فقط در جعل حدیث، آقا ابو هریره و کعب الاحبار اینا دو تا از پرچمداران جعل حدیثه تاریخ اسلامن، جفتشون یهودی بود. هم جعل حدیث کردن، هم جعل تاریخ کردن، هم کاری کردن یه جنبه های تاریخ از ذهن ما مخفول بوده. خیلی هنرمندن. آقا انگلستان، یه مثال تاریخی دارم میزنم برای اینکه معلوم بشه، انگلستان میاد در ایران یه فتنه میکنه در باب غلات. ایران حدود 21 میلیون جمعیت داشته، 9 میلیون ایرانی میمیرن. آقای ابوطالبی، ابوالقاسم ابوطالبی که فیلم یتیمخانه ایران ساخت، تا قبل از این فیلم به نظر اخیر 95% مردم ایران اصلا نمیدونستن یه همچین مسئله ای رو. بابا خیلی هنره نصف یه مملکتی رو بکشی، بعد یه جوری اینو مهندسی کنی که تو کتاب درسی بچه‌های شما نیست. نصف ایران مردن. واقعا اینا احسنت ندارن؟ اینا تو قضیه حزب فوق‌العاده عمل میکنن. نیست آقا این خبرها نیست. این خبرها، این بحثا بین جریانهای مذهبی ما خیلی کم رنگه. حالا من نمونهشو تو ظهور عرض میکنم. من الان یک سال خورده هفتش ده مورد گزاره های تاریخی رو دارم بالا منبر میگم، میام پای میگم آه اینا کجا بوده؟ بابا این زیارت مطلقه رو ما 30 بار 60 بار خوندیم، این کی بوده؟ این کجا؟ میام تو هم مفاتیح جان عاشق عباس رو میام نمیدونن آقا. من دارم، من به عنوان یه نیمچه دیدبانی، به عنوان یه نقطه گوشه یه خاکریزی دارم به شما خبر میدم، خبری نیست. زورشون به عاشورا نمیرسه. اگر اشتباه نکنم تو دهه 60، حالا استاد اگه دارم آمار غلط میدم شما تصحیح بفرمایید، تو دهه 60 یه همایشی میگیرن ظاهرا در شهر اورشلیم به اسم، حالا با مضمون شیعه شناسی، یه آقای اونجا میاد یه نظریه ای رو شروع کنه مطرح کردن، میگه شیعه مثل یه کبوتریه که اینقدر بالا پرواز میکنه دست ما بهش نمیرسه، یه بال سرخ داره به نام عاشورا، بال سبز داره به عنوان مهدویت. عاشورا باعث میشه اینا از مرگ نترسن، امتی که از مرگ نمیترسن غلبه به این امت محاله. مهدویت باعث میشه پا رو خرخرشون هم بذاری کارشون به مو هم برسه میگن آقا درست میشه. چرا؟ چون باور دارن آقایی میاد و مسئله رو برای همیشه تاریخ حل میکنه. و این کبوتر یه زرهی دارد به نام ولایت فقیه. تو دهه بفرمایید دهه 60 اوایل تو قوم ما، حالا اینا رو به امانت میمونه، اوایل تو قوم ما دورانی که من بچه تر از الانم بودم، مثلا امام زمان زیاد ظهور میکرد تو جمع کران. تحلیل خودمه و شاید من دارم اشتباه میگم، مثلا استاد باید بدونن اون جریان اون آقایی که تو قوم توی ورزشگاه میومد، آقا 2000 تا آدم میومدن زار میزدن پایین آدم که میگفتن این با حضرت ارتباط داره. من اعتقادم اینه، اینا دیدن دیگه تاریخ مصرف این کارا گذشته، اینا جمع شد. امام زمان دروغی و آقا من با حضرت ارتباط دارم و نمیخوام بگم کلا جمع شد به پررنگی قبلی نی، اما دارن الان چیکار میکنن؟ الان دارن رو نرم افزار ظهور تو جامعه کار میکنن. من میرم بالا منبر میگم آقایون جمهوری اسلامی اسرائیل را با موشک از بین نمیبرد، با موشک تنبیه میکند. آقا یعنی چی از بین نمیبره؟ میگم ما قرار نیست اسرائیل را با موشک از بین ببریم. آقا چرا قرار نیست؟ میگم آقا تقابل ما با جریان یهود یک تقابلی است به گستره تاریخ. شما اگر سخت افزار دشمن را از بین ببرید ولی جامعه به نرم افزار او حاکم نشه، بنی امیه رو ساقط کردی، بنی عباس میاد جاش. لذا این روایت معروفی است که از هم امیرالمومنین روایت رو دارن در کافیه شریف از اسبغ ابن نواته، حضرت عبدالعظیم حسنی هم از حضرت جواد دارن که حضرت عبدالعظیم عرض میکنه یا ابن رسول الله این موعود شمایید، امام جواد میفرماید عبدالعظیم من نیستم از فرزندان منه، یملأ الله به الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً بفرمایید و جورا. او میاد عالم رو پر از قسط و عدل میکنه کما اینکه قبل از اون عالم پر از ظلم و جوره. امیرالمومنین هم عین همین عبارت رو بفرمایید داره. خب این ظلم چیه؟ اگه به سیاق انجمن حجتیه های باشه، در قدیم دو گروه بودن، یه گروه میگفتن که طاغوت هر کاری میخواد بکنه بکنید، شما نماز شبتون رو بخونید، چهارشنبه هم نماز امام زمانتون بخونید، جمعه دعا ندبتون هم بخونید، کاری با طاغوت نداشته باشید. چرا؟ بذارید در عالم ایجاد فساد کنه تا حضرت ظهور کنه. گروه دومشون یه مقدار کاسته داختر از آش بودن، میگفتن نه اونایی هم که دارن برای به اسم انقلاب یا کار میکنن ما باید بریم اینا رو هم لو بدیم، شده بودن عامل ساواک، میرفتن لو میدادن. چرا؟ میگفتن آقا بذارید طاغوت عالم رو به گن بکشه، هر چی عالم به کثافت بکشه حضرت زودتر ظهور میکنه. آقا خب به کدام استناد؟ اینا قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا. حالا من شما سوال میکنم، اگر این ظلم صرف ظلمه، خب ما ظلم های عظیمتری داشتیم در عصر غیبت، چرا حضرت ظهور نفرمودن؟ دارم عرض میکنم ببینید مسئله انتقامی که داره در عاشورا مطرح میشه، حالا وقتی زورشون نمیرسه که این حسین رو حذف کنن، مفاهیم عاشورا رو میان چیکار میکنن بفرمایید؟ تحریف میکنن. یکیش اینه. آقا کدوم ظلم؟ جنگ جهانی اول چقدر کشته داده آقایون؟ نه 4 میلیون حدود جنگ جهانی اول، بلکه بیشتر، حالا من عدد 4ش رو میدونم. جنگ جهانی دوم چقدر؟ 50 تا 60 میلیون. چقدر دیگه آدم باید بمیرن از ظهور کنه؟ چه خبره؟ 60 میلیون آدم؟ ظلم از این عظیم‌تر؟ مسلمونا باید بمیرن؟ 9 میلیون ایرانی مردن. ما چقدر شهید تو جنگ دادیم؟ میگه آقا ملعت ظلمن و جورا به معنی گسترش ظلم بفرمایید نیست، به معنی ادراک ظلمه. یعنی چی؟ یعنی بشر باید برسد به اون روزی که ظلم رو بشناسه، ظالم رو بشناسه، بتونه در برابر ظلم بیسته. یعنی ما اساس مبارزمون با جریان یهود مبارزه سخت افزاری به معنی نظامی بفرمایید نیست. انقلاب اسلامی تلاشش اینه که این جرثومه فساد به گستره تاریخ رو مردم باید بفهمن که این مانعه. جمهوری اسلامی میخواد زمینه فهم رو ایجاد کنه. بله بعضی موقع نیازه یه دوتا پس کلهی هم بخوره، یه دوتا پس گوشش هم بخوره، من خبر ندارم. ولی انقدری که میدونم از بعد از کنده شدن درب خیبر که امیرالمومنین زد تو گوش اینا، تا قبل از این وعده صادق چیز دیگه ای داشتیم ما تو این سطح؟ اونا میدونن که ما باید ماموریتمون اینه. آقایان عزیز دقت کنید، اونا اینو خوب میدونن که ما باید یه کاری کنیم دنیا اینا رو بفهمن. چرا؟ اینو به شما بگم، اگه فردا دیدید اسرائیل به معنای ظاهری به این رفت، اسرائیل به معنای بفرمایید ظاهری به این رفت، اگر این ادراک ظلم اتفاق نیفتاده باشه، یه قوم دیگه، یه جریان دیگه میان به یه اسم دیگه. اینا باید احتمال بدیم ها. لذا اونا از خداشون امروز ما مسئله جنگ نظامی رو بیاریم وسط. نه، ما دنیا باید بیدار بشه. چقدر بیدار؟ بعدی که توی فلان دانشگاه کشور آمریکا دانشجو غیر مسلمان فاش کتک میخوره به خاطر اینکه چرا بچه مسلمان دارید میکشید؟ قاطبه بشر باید به این ادراک ظلم برسن. چرا؟ ادراک ظلم یعنی طلب عدل. طلب عدل در جوامع بشری شدت بگیره، بشر به دنبال اون عادل حقیقی میگرده. برای همین یه روزی میاد و دیرم نیست، فکر نکنم چیز عجیب غریبیه که مسیحی ها میگن خدا کنه این منجی شیعه ها بیاد، ولی مسیحیه. ما باید یه کاری کنیم طلب عدل در جوامع بشری شدت بگیره. ملعت ظلم و جورا یعنی این، یعنی انتقامی که ما داریم هر روز صبح جمعه ندبه میخونیم ابن الحسن بیا انتقام بگی، نه اینکه آقا بیا اینا یه امام حسین از ما کشتن 1 میلیون بکش. این با سیاق، با اصلا با نظام فکری دین ما هم جور در نمیاد. یعنی آقا میلی شما میخوای بگی امام زمان جنگ نداره؟ من نگفتم حضرت جنگ نداره، من میگم انتقام حضرت انتقام نظامی نیست. حضرت با یه گروه بیشتر در عالم نمیجنگه، اونم معاندینن، نه با مردمی که مستضعف فکریان. جنگ مقدمه رسیدن به اون انتقام گفتمانیه، نه همه اون انتقام گفتمانی. ولی الان تو جامعه ما عموما انتقام حضرت رو به چی میبینن؟ بفرمایید. به جنگ میبینن. در حالی که حضرت میجنگه، خوبم میجنگه، ولی با کی؟ با معاندین، با اونایی که بعضی هاشون امام زمان رو، ببخشید اینجوری عرض میکنم، بیشتر از بنده و امثال بنده میشناسن. لذا جریان یهود همه قدرتش رو آورد، کجا؟ در معرکه عاشورا، و مسئله تمام شده بود. لذا یه حرف اینه که آیا امام حسین برای حکومت رفت یا برای شهادت؟ بعضی میگن برای حکومت رفته، بعضی از بزرگان میگن برای شهادت. یه نظر سومی هم هست که حسین ابن علی نه برای حکومت رفت نه برای شهادت. پس برای چی رفت؟ حسین ابن علی برای از بین بردن ارتجاع حاکمه در جامعه رفت، یعنی بازگشت جامعه 100% از اصول. حالا این ارتجاع اقتضا شهادت بود، حسین آماده بود برای شهادت. این ارتجاع از بین بردنش اقتضاش اقامه حکومت بود، ابی عبدالله آماده بود برای اقامه حکومت. دقت میکنین؟ آیا ابی عبدالله موفق شد؟ نشانه موفقیتش اینه که بعد از 1400 اندی سال اقامه عزا بر سید الشهدا روز به روز در عالم بیشتر میشه، که کمتر هم بفرمایید یهود با همه قدرت اومد پشت مسئله. یه جریانی داریم، یه روایتی داریم از حضرت زینب سلام الله علیها، وقتی اومد در گودی قصرگاه بالا سر ابی عبدالله، فرمود به فدای اون کسی که لشکرش رو یوم الاثنین نهبا، روز دوشنبه غارت کرد. کجا داره بیبی میگه؟ تو گودی قتلگاه بالا سر ابی عبدالله. یعنی داره به همه مورخان و تحلیل کنندگان تاریخ عاشورا میگه اگر میخواید عاشورا را تحلیل کنید، نقطه تحلیل از کجاست؟ یوم الاثنین نهبا، فدای اون کسی که لشکرش روز دوشنبه غارت شد. به امام رضا عرض کردن یا ابن رسول الله، مگر روز شهادت جد شما جمعه نبود؟ حضرت فرمود بله. چرا عمه جان شما فرمود روز دوشنبه؟ حضرت فرمود روز دوشنبه روز رحلت رسول الله، یعنی روز تشکیل سقیفه بنی ساعد. حرف رو دقت میکنین؟ حالا شما برید نقش یهود رو در سقیفه ببینید. یعنی اینا کاملا این یک زنجیره به هم متصل، این یک زنجیره به هم متصل. دارم عرض میکنم اونها اولین تلاششون این بود که اساساً پیغمبری به دنیا نیاید، نتونستن. یعنی زمانی جناب هاشم جد اعلی پیغمبر رو ترور کردن. ترور هم که عرض میکنم عموماً اصطلاح امروز ترور بیولوژیکه، یعنی سم. حضرت هاشم مزار ایشون در غزه است، همین غزه که دارن بمبارون میکنن. خب ایشون هم بزرگان مکه است. میدونید که عموم بنی هاشم تاجر بودن، یعنی پولدار بودن. ایشون برای تجارت میره، به خانوادهش هم میگه، میگه من بر نمیگردم، مراقب این بچه‌ای که در رحمداری باش. اساساً تلاش کردن پیغمبری به دنیا بفرمایید نیاید. حالا به دنیا اومد این پیغمبر، به حکومت بفرمایید نرسد. حالا حکومت کرده، کاری بکنیم که این حکومت به اون منزل مقصود بفرمایید نرسد. لذا اینا اولین حجم سنگینشون رو گذاشتن برای بعد شهادت پیغمبر، تمام قدرتشون رو جمع کردن برای چی؟ که مسئله رو با امام حسین تمام کنن. این آخرین از اصحاب کسا بود. لذا معاویه به دنبال ایجاد امپراتوری بنی امیه بود، تمام زمینه هاشم چیده بود. در تاریخ داریم میگه معاویه 10 سال زحمت کشید به بنی امیه بگه یزید جانشین منه. به نظرتون چرا بنی امیه قبول نمیکرد؟ بنی امیه میگه این وحشیه، این اصلا آداب نمیفهمه. تاریخ میگه اصلا معاویه عمدن اون رو مثل بیابونیا تربیت کرد، چون اقتضای این جنایت یه آدم بیابون مسلک میخواست، یه آدم وحشی میخواست. ببین تو کجا رو دیده بودن. ابن زیاد با حکم معاویه شد حاکم کوفه. اون مشاوره اوور گفت من یه حکم بابات بیارم قبول میکنه؟ آره. معاویه گفت دود ابن زیاد باید بره کوفه مستقر شه. تا مهندسی کرده بود، استاندار کوفه کی باید باشه، بسته کی باید باشه. تا مهندسی کرده بود کی باید بره خدمت شما عرض کنم کربلا مستقر بشه، کیو باید بذاری در مقابل حسین. همه این کارا چیده شده بود. اما اینا یه اشتباه محاسباتی داشتن. همون جوری که در جریان سقیفه فاطمه زهرا سلام الله علیها در محاسبات اینا نبود، در جریان کربلا زینب کبرا در محاسبات اینا بفرمایید نبود. مسئله رو این خانم با همون دخترای قد و نیم قد با امام سجاد مسئله رو برای همیشه تاریخ جمع کرد. یعنی مهلکترین ضربه به بدنه پیکره و هیمنه یهود تو این مسئله خورد. لذا وقتی دیدن دیگه نمیشه حریف این عاشورا بشید، اومدن شروع کردن طراحی‌های بعدیش. لذا اونا به شدت به دنبال این هستن که عاشورا خلاصه بشود در یک دهه محرم، امام حسین خلاصه بشود در یک، بفرمایید خدمت شما عرض کنم که در یک چارچوب مسجد حسینیه. یعنی به شدت در طول تاریخ تلاش کردن مسئله عاشورا یه مسئله قبیله‌ای دیده بشه. دارم میگم همین آقا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اینا کیان؟ به علامه عسکری عرض کردم آقا اینا کیان؟ ایشون فهمیده بود اینا نمرود و فرعون و بلوا درست کردن. میگه خدا لعنت کنه اولین کسانی که به پیغمبر ظلم کردن. ظلم در مقابلش چیه برادر و خواهر؟ بفرمایید. در مقابلش عدله. بالاترین ظلم یعنی بالاترین بی‌عدالتی. بالاترین بی‌عدالتی در عالم شرکه. عدالت یعنی هر چیزی را سر جای خود نهادن. بی‌عدالتی یعنی برعکس این. بالاترین بی‌عدالتی بالاترین ظلمه. بالاترین ظلم در عالم یعنی شرک. یعنی کسی خدا رو در جایگاه خدایی نبینه، این بالاترین ظلمه. دقت میکنید؟ قرآن میگه اولین گروهی که به پیغمبر ظلم کردن، اولین گروهی که به پیغمبر ظلم کردن کیان؟ آقا بفرمایید کیه؟ یهوده. میگه پیغمبر ما اینها بالاترین ظلم رو به تو داشتن. لذا بعضی ها میگن اللهم لعن اول ظالمین، منظور جریان یهوده، نه اون جریاناتی که ما فکر میکنیم. لذا به نظر میاد که خیلی باید دقیق تر به این مسئله نگاه شه. منم دارم عرض میکنم، منم حقیقتا به این جزئیات حالا داره ضبط میشه، بعضی چیزا رو فاکتور میگیرم عرض میکنم. یعنی میخوام بگم که به نظر میاد ما اگر به عنوان امت زمین ساز ظهور حضرت ولی از ارواحان و له الفدا، ما چرا داریم تلاش میکنیم بگیم آقا غزه خاک ریز جریان حقه؟ من شما سوال میکنم، من اگه قرائتمون از عاشورا قرائت دقیقی بود، امروز باید میشستیم ثابت میکردیم که غزه خاک ریز جبهه حقه؟ امروز جامعه ما، تقابل ما با اسرائیل رو نباید یک تقابل صرفا سیاسی بفرمایید ببینه. این تقابل کاملا یه تقابل اعتقادیه. عقبش هم یه عقبی 70 سال 80 ساله بفرمایید نیست، به گستره تاریخ بشر این تقابل بوده. میخوام اینو بگم، وقتی قرائت صحیح از عاشورا در جامعه رقم بخوره، ما خیلی از شبهات و کمکاری هایی که الان حتی در بین مذهبیامون داریم ما نخواهیم داشت. خیلی مهمه. آقا شما میگید لا اله الا الله، خب این لا اله الا الله یه ترجمه داره، به قول ما تحت لفظی هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست، اما میگه این لا اله الا الله یه حقیقت داره. لا اله الا الله دو تا گام داره. اساس زحمت همه انبیا و اولیا و اوصیا و رهبران الهی که جریان یهود با همه قدرت در برابر اینا ایستاده، با همه قدرت در برابر اینا ایستاده، اساس دغدغه رهبران الهی این بوده که کلمه لا اله الا الله بر بالاترین قلل رفیع دنیا به اهتزاز در بیاد. این لا اله الا الله چیه؟ میگه لا اله الا الله دو مقام داره، مقام لا اله و مقام الا الله. آقا تا طاغوت زمانت نف نشود شما به مرحله الا الله بفرمایید نمیرسی. طاغوت زمان ما هبل و عزا نیست، طاغوت زمان ما ابو سفیان نیست، طاغوت زمان ما معاویه نیست، طاغوت زمان ما هارون رشید و حجاج نیست، طاغوت زمان ما شمر و خولی و یزید نیست که بعضی هنوز در شمر 61 موندن بیرونم نمیان. امروز اساس طاغوت یا اصطلاحاً اون هژمونی دستگاه استکبار اسرائیله. تا این نف نشه، منکوب نشه، بشر به مرحله الله و اون حاکمیت مطلق الهی بفرمایید نمیرسه. این که اتفاق میفته در قرائت صحیح از عاشورا. ما عاشورا رو باید درست مطرح کنیم. عاشورا باید درست مطرح بشه. جامعه باید بدونه اگر نسبت به این مسائل بی توجهی کنه، بابا جامعه ای که امام زمان درش بوده دوچار ارتجاع میشه. من فقط به عنوان جمله آخرم عرض کنم، وقتم هم خیلی گذشت. که بعضی ها فکر میکنن امام حسین شهید شد مردم متنبه شدن. نه خیلی اینجوری نیست. مرحوم آیتی در کتاب بررسی تاریخ عاشورا میفرماد بعضی از قبائلی که در کوفه بودن ناماشون عوض شد. چرا؟ میگفت اونایی که به بدن امام حسین اسب تاختن نعل اسبشون رو زدن رو در خونه‌اش. حالا کار ندارم الان بعضیا به اسم چشم و نظر میرن نعل میکنن تو در مغازه‌شون و تو خونه‌شون و این حرفا. اینا معذرت میخوام، اینا چرت و پرته. بعضی ما دقت کردین این جا سوئیچیا حالت نعلی داره؟ یا دقت کردین این نعلای فیروزه‌ای رو میزنن سر در خونه‌اشون چشم و نظر؟ اینا اراجیفه. اولین گروهی که نعل اسب به در خونه‌هاشون کوبیدن قاتلین ابی عبدالله. جامعه این بود. چرا کوبیدن؟ گفتن ما زدیم ها. کسی به اسم خودش تموم نکنه، ما بودیم. جامعه به چنین انحطاط فکری رسیده بود. لذا جامعه ما باید بدانه اگر قرائت درست از عاشورا، یعنی همین بحث نقش یهود در عاشورا به عنوان اون جریان اصلی که در طول تاریخ بشر در مقابل جریان حق قرار گرفته، اگر به نظر حقیر، به نظر حقیر به عنوان یه بچه طلبه که خاک پای شما حساب نمیشم، اگر ما جریان عاشورا رو به این قرائت که بابا معلوم بشه این جریان عقبه داری که برمیگرده به قابیل تا به امروز در عاشورا چگونه مسئله رو مهندسی کرده، ما امروز میتونیم به صورت جدی در مقابل اینا قد علم کنیم، یعنی از ظرفیت عاشورا استفاده کنیم برای اینکه مردم بدونن مبارزه با اسرائیل یک امر صرفا سیاسی بفرمایید نیست، کاملا یک جنگ اعتقادی تمام عیاره. اگر امروز تو جامعه چنین مشکلی داریم، ظاهرا اون حرف هایی که باید در مورد عاشورا درست مطرح میشده به درستی مطرح نشده. حالا این گزارشی بود از یک به هر حال بچه طلبه‌ای در محضر شما و حضرت استاد و عزیزان بزرگوار.